حالا کس اعلام شد یهودیان در خطر از تر 3 و 4. مقدمه: در سال 1933 دولت آلمان نازی آزار اذیت یهودیان را شروع کرد و طی 12 سال بعد از آن 39 اردوگاه کار اجباری را افتتاح کرد. در سال 1933 حدود 9 میلیون یهودی در 21 کشور اروپایی پراکنده بودند که تا سال 1945 6.5 میلیون نفر از آنها مردان، زنان و کودکان نابود شدند، فقط به خاطر اینکه یهودی بودند کشته شدند. در هفته اکتبر سال گذشته حماس مقام حاکم در غزه به اسرائیل یورش بود و تقریبا 1200 نفر را کشت. تجاوز و قصابی یهودیان در حالی که در حال رفتن بودند 250 نفر نانید رو بودن. اکنون در بیشتر ایام سال تظاهرات ضد اسرائیلی در شهرهای بزرگ داشتیم و یک معنا که به اندازه کافی منصفانه است، دیدگاه متفاوتی درباره واکنش اسرائیل وجود داشته. اما شعاری که در این تظاهرات شنیده می شود از رودخانه رو دریا فلسطین آزاد خواهد شد و خواسته آنهایی که سر می دهند را چه بدانند چه ندانند، این شعاری که برای ریشه‌کنی یهودیان از روی اردن تا دریای مدیترانه استفاده شده. اما امشب می‌بینیم که ریشه‌های نفرت یهودیان بسیار عمیق‌تر از حماس یا آدولف هیتلر و همونطور که در قسمت امروز خود خواندیم، نابودی یهودیان دقیقا همون چیزی که هامان در ذهن داشت. و آن چه امروز در این دو فصل خواهیم دید اینه که اهداف خدا پابرجاست حتی در برابر نفرت از جهان. پس همینه، همونطور که به یاد دارین هفته گذشته در مورد چگونگی برنامه‌ریزی خداوند در زندگی پادشاه ایرانی آخاشورش یا خشایار و در زندگی استر و مردخای مطالعه شدیم. پادشاه ضیافتی برپا کرده و دستور داده بود که ملکه پیش او بیاید تا زیبایی خود را به همه مهمانانش نشان بده. او نپذیرفت و باعث دیوانه شدن پادشاه شد و او را برای همیشه از حضور خود بیرون کرد. این منجر به جستجو برای یک ملکه جدید شد و دخترانی از سراسر کشور و امپراتوری نزد پادشاه آورده شدند و او از میان همه آنها از ترک یک دختر یهودی رو بود انتخاب کرد. توسط پسرعمویش مردخای بزرگ شده بود، بنابراین استر ملکه شد و مردخای به او دستور داد که یهودی بودن خود را پنهان کنه. آخرین بار دیدیم که خدا قبل از هر چیز برنامه‌ریزی می‌کند. در تمام جزئیات زندگی ما و در تمام رویدادهای جهان خداوند در تحقق اهداف خود برای خیر قوم خود و برای جلال خود فعال. بنابراین با قرار دادن استر در مرکز قدرت پارسی فصول 3 و 4 خداوند خطر عمیق را برای ما آشکار میکنه که نژاد یهودیان پراکنده در سراسر امپراتوری را در معرض خطر مرگباری قرار میده. هدف من امشب اینه که به شما نشان بدم که مقاصد خدا پرجاست و ما در آنها سهم داریم. اجازه دهید بازم بگویم اهداف خدا پابرجاست و ما در آنها سهم داریم. میبینید که فکر کردن به خدای همه جهان که در حال زنروزی در همه جزئیات زندگی ما و در همه رویدادهای جهانه یک اعتماد فوق‌العاده و یک اعتماد تزلزل‌ناپذیر برای ما برمقام میاره. اما ممکن است آنچه را که در اینجا میگذرد به اشتباه بیان کنیم و خدا یک عروسک بیش از حد نبینیم. با این حال یک اشتباه بزرگ، زیرا خداوند جهانی ساخته که در آن واقعا در حال برنامه‌ریزی برای آینده است که در آن واقعا حاکمه، اما او همچنین دنیایی ساخته که در آن ما انتخابهای واقعی میکنیم که تأثیرات واقعی دارن و ما واقعا مسئول آن هستیم. در این دو فصل تعامل مسئولیت انسانی و حاکمیت الهی برای ما به خوبی ترسیم شده. بنابراین در حالی که ما در این دو فصل پیش میریم، سوالی که دوست دارم در پس زمینه خزین خود داشته باشی اینه که اگر خدا داره از قبل برنامه‌ریزی میکنه، آیا واقعا این مهمه که من چه کنم؟ مبارزه با معضل استر با ما کمک میکنه تا متوجه بشیم که بله، این من و شما که چه کاری انجام بدیم بسیار مهم خواهد بود. بنابراین همونطور که وارد فصل 3 میشیم، اولین چیزی که میخوام به آن توجه کنین اینه که نیروهایی وجود دارن که برای از بین بردن اهداف خدا در جهان تلاش میکنن. فصل 3 به شیوهی نسبتاً عجیب آغاز میشه. در پایان فصل 2 میبینیم که مردخای اطلاعات رو ارائه میده که جان پادشاه را نجات میده. با این حال فصل 3 نه با افتخار مردخای بلکه توسط هامان این شخصیت جدید آغاز میشه. به نظر میرسه که وفاداری مردخای نادیده گرفته شده بود و هامان مرد اون موقع بود. پادشاه بعدی او را گرامی داشت که به همه اشراف و مقامات سلطنت دستور داد که برابر هامان تعظیم کنند، همونطور که شما در برابر شاه تعظیم و ادب میکنید. اما میدانیم که مردخای از تعظیم و احترام به هامان خودداری کرد. آیه 3 به ما میگه که همکاران مردخای متوجه کودای او در تعظیم برابر هامان شدند و هر روز از او میپرسیدند چرا از فرمان پادشاهان سرپیچی میکنی. اما مردخای حاضر به اطاعت نشد. اکنون گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد اینکه چرا مردخای از تعظیم خودداری کرد وجود داره. برخی گفتن که این همون شجاعتی که دانیال و سه دوستش هنگامی که تعظیم برابر تصویر طلایی خودداری کردن نشان دادن، امتناع تعظیم به غیر خدا. اما من فکر نمی‌کنم چنین چیزی محتمل باشه، زیرا هیچ اشاره‌ای وجود نداره که هامان به عنوان خدا در اینجا قرار گرفته. این یک رسم اجتماعی بود، ممکن مجبور بشیم در صورت دریافت مثل جایزه OBE اجرا کنیم، و به حال نبود و نه استر هیچ مشکل برای تعظیم به پادشاه نداشته. هرکی دیگر معتقدن که مردخای به سادگی این کار را انجام داد، زیرا هامان ارتقا یافته و وجود نجات جاه پادشاهان او نادیده گرفته شده. من فهم کنم اون پیشنهاد کم بیش از حد سطحیه. من فهم کنم سرنخ در توصیف هامان در آیه 1 هامان آگاگیت پسر همداتا است. آگاج پادشاه امالقیان بود و آن دشمنان قسم خورده اسرائیل بودند. این امالقیان بودند که در بیابان به اسرائیل حمله کردند. این امالقیان بودند که به شاول پادشاه دستور دادند که او را نابود کنند. و با این حال این شاول بود که ازداد آگاگ زنده بماند. اکنون در اینجا نسل‌های بعد ما یک نسل از شاول رو داریم که از او خواسته می‌شود در برابر یک نسل آگاج تعظیم کند و مردخای فقط از آن انجام آن سرباز می‌زند. همکارانش به هامان میگویند مراقب هستند که او بفهمد که مردخای یهودی بوده. آیه 5 اکثر محلای هامان را به ما میده. وقتی هامان دید که مردخای به او تعظیم نکرد و ادای احترام نکرد، هامان پر از خشم شد، اما او از دست درازی تنها بر مردخای بیزار بود. پس همانطور که قوم مردخای را به او معرفی کرده بودند، هامان سعی کرد همه یهودیان قوم مردخای را در سراسر پادشاهی آخشوش یا هخامنشیان هلاک کند. امتناع شاول از اطاعت خدا و داوری بر امالقیان تمام اون سالهای قبل اکنون در خطر واقعی نتیجه معکوس داشت، زیرا هامان پسر امالاقی قصد برنامه‌ریزی برای نابودی سیستماتیک قوم خدا داشت. نیروهایی وجود دارند که برای از بین بردن اهداف خدا در جهان تلاش میکنند. ممکن هامان باشه یک دیکتاتوری کمونیستی، یک جمهوری اسلامی، اما نیروهایی وجود دارند که میخواهند اهداف خدا همیشه از بین بره در جهان. هامان که مردی خرافاتی بود، برای تنها روزی که باید قوم خدا نابود کند به تاس روی میورد، و همین دلیل در ماه اول یعنی آن ماه نیسان تاس انداخت. قرعه کشی کرد تا روزی را برای این نسل‌کشی انتخاب کنه و برگزار بشه. اکنون چند نکته در اینجا وجود داره که این ارزش توجه کردن داره. اول از این که از همه تاریخی که او این کار کرده، 13 نیسان در آستانه جشن استفسح یهودیان بود. درست زمانی که یهودیان برای صرف غذای عید فصح نشسته بودند، در آنجا نجات معجزه و آسایی که برای خدا آن در مصر به آورده بودند به یاد آورد. از آنها از خود سوالا میپرسیدند که آیا خداوند ما را از این آزمایش بزرگ نجات خواهد داد؟ آیا خداوند خدا ما را از نابودی نجات خواهد داد؟ ثانیا وقتی هامان تصمیم اندازه کنترل دست کیس امثال 16:31 میگه قوره در دامن انداخته می شود. هم هر تصمیمی از جانب خداوند است، بنابراین او تاس خدا در ماه اول می دازد و خدا تصمیم می گیرد که در ماه 12 اتفاق بیفتد و او به دیدن شاه می ره. پادشاه خود بی عیب همیشه. هامان برای ارتکاب نسل‌کشی اجازه میخواد و پادشاه اساساً میگوید ادامه دهید و بدون عیب او را تایید میکنه. او فرمان را مهر و بوم میکنه و به 13 روز از اول ماه یک روز قبل از قید فصح صادر و در سراسر امپراتوری توزیع میشه. دستوری که در ماه اول فرستاده شد گفت که در روز 13 ماه 12 همه یهودیان پیر جوان زن و بچه کوچک و همه را در یک روز نابود بکش و نابود کن. کالها چه جنسای آنها را غارت کن و آنچه را که دوست داری ببر. پادشاه و هامان به نوشیدنی نشستن، اما شهر شوش در آشفتگی فرو رفت. نیروهای وجود دارن که برای بردن اهداف خداوند در تلاش هستند. آیا میبینید که نابود کردن یهودیان در سراسر امپراتوری تعظیم میکنند که مسیح موعود هرگز متولد نخواهد شد؟ هر یهودی را بکشید و مسیحی وجود نخواهد داشت. و هر یهودی را بکشید و هیچ نجات دهنده‌ای وجود نخواهد داشت. و هر یهودی را بکشید و عیسایی وجود نخواهد داشت. این یک سیاستی بود یک ظالم بعدی اعمال کرد. شاید به یاد داشته باشین که به هیرودس گفته شد که مسیح در بیت لحم به دنیا آمده. پاسخ او چه بود؟ برای عبادت. پاسخ او بود که دستور کشتار عمده نوزادان پسر زیر 2 سال را صادر کنند، زیرا چون مسیح را بکشی نه مسیح عیسی را بکش، نه پادشاه عیسی را بکش، نه منجی. این ظالم دیگری بود که چند سال بعد موفق به کشتن مسیح شد. موفق شد او را بزنه و بر او توف کنه. موفق شد ببینه که او هرگز به اهداف خود نرسیده و در صلیب میخکوب شده، اما همانطور که موفق شد او را بکشه، نشان داد که حتی مرگ نمیتواند مانع بشه از اهداف خداوند. او بر گناه و مرگ غلبه کرد تا سلطنت کند. همانطور که هامان شاکی را میبینیم که در برابر پادشاه ایستاده و اتهامات خود را علیه قوم خدا مطرح میکنه، شیطان نیز متهم میکنه و اتهامات خود را علیه ما میاره. او میاد و فریاد میزنه که ما دروغگوهای پرغرور، خودخواه و شهوانی هستیم. او میاد و فریاد میزند مرگ همون چیزی که آنها سزاوار آنها هستند و او حق دارد که ما لایق آن هستیم. اما خداوند عیسی مسیح به جای ما میایستد. او جانشین ماست و با فریاد بلند میشود و او گفته میشه عیسی را نابود کن، بکش و نابود. برای گناه باید پرداخت بشه، مجازات باید اعمال بشه و تمام جهنم بر روی مسیح رها شد، زیرا مسیح نجات دهنده و مسیح ما به جای ما ایستاده بود. از اونجا که او مجازاتی را که مستحق ما بودیم در گرفت، به جای اینکه نامه های مرگ در سراسر جهان سر راهشان باشن، اکنون انجیل با شکوه عیسی مسیح به زبان خودشان به هر قبیله و ملتی میرسه. این فرمان توسط پروردگار مقتدر آسمان و زمین امضا مهر شده. خبر خوب، خبر خوب، عیسی نجات میدهد. زکریای نبی مدت ها قبل از وقوع همه این چیزا رو گفته بود. در فصل 3 نبوت خود میگه سپس یوشع کاهن اعظم را نجات داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود و شیطان را در راست او ایستاده بود تا او را متهم کند. و خداوند به شیطان گفت: ای شیطان، خداوند تو را سرزنش کند. خداوندی که اورشلیم را برگزیده ای تو را سرزنش کند. آیا این نام تجاری کنده شده از آتش نیست؟ یوشع با جامعه های کثیف در برابر فرشته ایستاده بود و فرشته به کسانی که در برابر او ایستاده بودند گفت: لباس های کثیف را از تن درآوری. به او گفت: اینک گناه تو را از تو دور کردم و تو را جامعه پاک می پوشانم. و گفتم: عمامه تمیزی بر سر او بگذارم. پس از عمامه پاکیزه بر سر او نهادم و جامعه بر او پوشاندند و فرشته خداوند در آنجا ایستاده بود. بله، شیطان قوم خدا را متهم میکنه. بله، او از هموناویان پادشان زمینی برای خونسا کردن اهداف خدا و آسیب زدن به قوم خدا استفاده خواهد کرد. بله، نیروهای وجود دارن که میخواهد اهداف خدا را در جهان از بین ببرن، اما خدا هرگز شکست نمیخوره. بنابراین اگر خدا از قبل برنامه‌ریزی کرده باشه، آیا واقعا مهمه که من چه کار کنم؟ خب اجازه دارید نگاه کنیم. همونطور که به فصل 4 میریم، در اینجا متوجه خواهید شد که در مورد اهداف خدا در زندگی شما باید انتخاب‌های انجام داد. وقتی مردخای از همه کارهای هامان شنی، جامعه خود را پاره کرد، گونی پوشید و با صدای بلند و تلخ ماتم گرفت. او عزادار بود، زیرا نسل‌کشی علیه او مردمش برنامه‌ریزی شده بود. در واقع در سراسر امپراتوری یهودیان روزه می‌گرفتند، گریه می‌کردند و زاری می‌کردند. تمام نشانه‌های سنتی توبه و جستجوی خدا. مردخای فقط تو دروازه کاخ میره، زیرا کسی که لباس گونی پوشیده داره اجازه ورود نداره و او با یهودیان در سراسر امپراتوری عزاداری کرد. اکنون هنگامی که خدمتکار استر به او گفت مردخای مضطربه، برای او لباس فرستاد تا بپوشه، اما اونها را نپذیرفت. سپس خواجه ای را فرستاد تا بفهمند چه چیزی او را آزار میداد. اما این آیا شگفت انگیز نیست؟ این دختر یهودی به قدری قوم خود جدا شده که وجود این که همه یهودیان سراسر امپراتوری در خطر مرگ بودن و روزه میگرفتن و گریه میکردن و زاری، به نظر میرسه در جهل سعادتمندانه به سر میبره. مردم او رنج میبرن، اما او در جهل به سر میبره. اون چنان در دربار ایران جذب شده که نمیدانه در چه دنیای واقعی چه میگذره. آیا این گاهی در مورد ما مسیحیان راحت غربی صادق نیست؟ آیا انقدر در جهان جذب میشیم که انقدر به بابل نزدیک ما هیچی نمیدانیم و رنجهای قوم خدا اهمیت نمیدیم؟ ما به کشش های چینی زندانی شکنجه شده نمیدونیم چیزی اهمیتی نمیدیم. ما از رفتار بد با مسیحیان تحت آزار و اذیت در سراسر جهان ناراحت نیستیم. وقتی این چیزها را میشنویم با تعجب فکر میکنیم آنقدر در دنیا جذب شدیم که دیگر نمیدانیم چه خبره. این موقعیت استر بود. بنابراین او هاتاک را فرستاد تا بفهمد چه مشکلی در مورد مردخای وجود داره. حالا میتونید انتخاب های شخصی که در اینجا انجام میشود ببینید. مردخای انتخاب کرد که در گونی بر روی دروازه پادشاهان گریه و زاری کند. استر تصمیم گرفت که بفهمد چه بلایی به سرش اومد. مردخای همه چیز رو برای هاتاک توضیح داد که چگونه این فرمان برای نابودی یهودیان به تحریک هامان صادر شده و حتی هامان با پرداخت چقدر موافقت کرده است. سپس مردخای به هاتاک گفت که استر را ترغیب کند تا به حضور پادشاه برود تا برای قومش از او طلب رحمت کند. او همه اینها را به استر برگردوند و او نیز به نوبه خود او را نزد مردخای بازگرداند تا به او بگوید آیا نمیدانی که حرکت بدون دعوت به حضور پادشاهان بره محکوم به مرگ میشه، مگر اینکه پادشاه عصای طلایی خود را به سوی آنها دراز کنه؟ و او ادامه داد که 30 روز از آخرین باری که او را برای دیدن پادشاه فراخواندند میگذره. دلیلی وجود دارد که او این را میگوید. این نشان میده که شیفتگی پادشاه نسبت به او کمرنگ شده، زیرا میتونی چربنده کنی که او تنها نخوابیده است و تنها نبوده. شاید زنهای دیگری در همسرا بودند که در این مرحله تسلط بیشتری و پادشاه داشتند. 30 روز از آخرین باری که او را صدا کرده بود میگذشت. پس مردخای انتخاب کردم که از استر بخواهد که جانش را به خاطر مردمش به خطر بیاندازد. او از او خواسته بود که زندگی خود را به خطر بیاندازد. وقتی مردخای این را از استر میشنوه، در پاسخ او این قطعه را داریم که شاید لولای کتاب باب 12-14 باشه که میگه: و آنچه استر گفته بود را مردخای گفتن. آنگاه مردخای به آنها گفت که به استر پاسخ دهد: با خود فکر نکنید که در قصر پادشاهان بیش از همه یهودین دیگر قرار خواهید کرد، زیرا اگر در این زمان ساکت بمانی آسایش و رهایی برای یهودیان از جای دیگری پدید خواهد آمد، اما تو و خاندان پدرت هلاک میشوی. و چه کسی میداند که آیا برای چنین زمانی به پادشاهی نیامده ای؟ مردخای کاملا متقاعد شده که خداوند آنها را نجات داد. اگر ساکت بمانی تسکین و رهایی برای یهودیان از جای دیگر پدید خواهد آمد. مردخای نیز کاملا متقاعد شده که استر در همه اینا نقشی داره. اگر سکوت کنی، خودت و خانواده پدرت هلاک خواهند شد. و چه کسی میداند که آیا برای چنین زمانی به پادشاهی نیامده ای؟ شاید این نقطه زندگی شما باشد، استر. شاید به این دلیل است که شما به زمدی رفتید که رفته. شاید به همین دلیل که شرایط زندگی شما به همین شکل بوده. شاید در حال حاضر همه چیز برای این لحظه باشه. استر، تو باید انتخاب کنی و این یک انتخاب بسیار واقعیه. اون آینده را نمیدونه، اون کتاب رو نخونده. شما که انتخاب واقعی برای ساختن استر دارید، از کدام سب میخواهید برید؟ خدا از قبل برنامه‌ریزی کرده. اما آیا واقعا مهمه که استر چه میکنه؟ بله، خیلی مهمه. زندگی به پشت انتخاب‌های واقعی بستگی داره و تبدیل میشه. ابراهیم دعوت خدا را برای ترک کالدانی احساس میکنه. آیا باید بماند یا برود؟ پوتفیرا از یوسف میخواهد که بابا بخوابد. باید برود یا نرود؟ داود این فرصت داره که شاول را بکشه. آیا باید این کار را بکنند یا نکنند؟ یهودا میخواهد به عیسی خیانت کنه. آیا باید خیانت کنه یا نه؟ پتروس فلسفه میشه که عیسی را انکار کنه. آیا باید این کار را بکند یا نه؟ دزدی که در کنار عیسی برای صلیب آویزان است، آیا او را نفرین میکنه یا نزد او فریاد میزنه؟ اینها همه انتخابهای بسیار واقعی هستند که باید در مورد عطا به خداوند در زندگی این مردم انجام میشه. چگونه ممکن است که خداوند بتواند از قبل در هر جزئیات، در هر رویداد و در هر شرایطی مرزی کند و در این حال انتخاب‌های واقعی و معنادار را حفظ کنه؟ من نمی‌دانم و کتاب مقدس به ما نمی‌گوید، اما کتاب مقدس به وضوح به ما می‌گوید که این گونه است. برای چنین زمانی که استر به تخت سلطنت رسیده بود، زیرا ما می‌دیدیم که خداوند چنین ترتیب داده، و با این حال این یک انتخاب واقعی که استر باید انجام بده. من نمی‌دانم که آیا شما باید در مورد اهداف خداوند از زندگی خود انتخاب کنید. تعجب می‌کنم که آیا خداوند اینقدر در جزئیات روی دادا و شاید زندگی شما کار کرده تا شما را به جایی که الان هستید برساند. شاید هرگز دوباره متولد نشده باشید، عیسی را شخصا نمی‌شناسید و نجات نیافتید. شاید دیده باشید که خداوند در شرایط شما به طرز شگفت‌انگیزی کار می‌کند شما را به اینجا برساند. شاید به خودتان نگاه کنید و تعجب کنید: من در کلیسا چه می‌کنم؟ خب شاید فقط برای همچین زمانی باشه. شاید این لحظه باشه که زندگی شما برمیگرده. شاید همون لحظه باشه که به درگاه خداوند برای نجات و بخشش فریاد میزنی. شاید این روز رستگاری باشه. شاید برای چنین زمانی. تصمیمی که میگه یک تصمیم واقعیه، درست مثل استر اهمیت داره. مهمه که شما چه کاری انجام میدید. و در مورد اهداف خدا در زندگی شما بعد انتخابای مهم و واقعی رو انجام بدید. امروز از به کدام سمت خواهید رفت؟ امروز از چه تصمیم میگیرید؟ آیا با ایمان قدم میگذارید برای عیسی، برای بخشش و نجات فریاد میزنید، یا اینکه رد میکنید و راه خود را میروید؟ استر با انتخاب بزرگی روبرو شد. به این معنای واقعی خطر انداختن زندگی خود بود، یعنی اینکه احتمال مرگ او بسیار زیاد بود. تصمیم او چه بود؟ سپس استر به آنها گفت که بر انتخاب پاسخ دهند: بروید همه یهودیان که در شوش یافت میشوند جمع کنید و برای من روزه بگیرید. 3 روز و شب و روز غذا نخورید و ننوشید. من از زمان جوانم نیز مانند شما روزه خواهم گرفت. آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هرچه خلاف شرع باشد، و اگر هلاک شوم من میروم، و هرچه خلاف قانون باشد، اگر هلاک شوم قبول میکنم. استر به اهداف خدا از زندگی خود بله گفت. استر میخواست آنچه را که خدا برای او در نظر گرفته بود برآورده کنه. استر متوجه شد که برای چنین زمانی به تخت سلطنت رسیده. امروز از چه انتخابی خواهید داشت؟ همه با انتخاب های روبرو هستیم. آیا خداوند را با تمام قلب و روح و ذهن و قدرتم دوست خواهم داشت یا فقط در آن بازی خواهم کرد؟ همه چیز را خواهم داد یا چیزی میدم که هیچ هزینه برایم نداشته باشد؟ آیا خداوند را خدمت خواهم کرد یا به خودم خدمت خواهم کرد؟ آیا در بهشت گنجی خواهم ساخت یا گنجی بر زمین خواهم ساخت؟ آیا من برادران یا خواهرانم دوست خواهم داشت یا مزاحم یا اصلا به این فکر نخواهم کرد؟ آیا من خراب خواهم کرد یا خواهم ساخت؟ آیا از لبهایم برای تشویق یا بدگویی استفاده خواهم کرد؟ آیا من از ایشا پیروی خواهم کرد یا برنامه خود را دنبال میکنم؟ همه ما انتخابهایی روبرو هستیم که انتخابهای واقعی هستند. امروز قراره چه انتخابی داشته؟ نتیجه گیری در کتاب استر به نوعی آویز صخره رسیده. ما متوجه شدیم که نیروهای وجود دارند که قصد هدف خدا در جهان از بین ببرند. ما اون را در مورد اهداف خدا از زندگی شما میتونید ببینید با انتخابهایی که دارید. استر انتخاب خود را انجام داده. باید تا هفته آینده منتظر بمانیم تا ببینیم پیامدهای انتخاب چیست. آیا میدانید مهمتر از پیامدهای انتخابهای استر در گذشته انتخابهای شما در اینجا و اکنونه؟ آیا انتخاب میکنید که خداوند پیروی کنید یا دنبال کردن جهان؟ این یک انتخاب واقعی. از کدام سمت میخواهید بروید؟ آمین.